رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز شنبه 31 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در فضای مصر هواپیمای ایرباس یک شرکت روسیه سقوط کرد. جان کری در مراسم افتتاح سفارت آمریکا در بیشکک شرکت نمود و بر اثر سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست 27 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. نجات بخشان مصری با انتقال جسدهای قربانیان سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالم اویای روسیه شروع کردند. هواپیما که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین سوی شهر سنگ پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از چند دقیقه پرواز از فرودگاه فراغتگاه شرم الشیخ در بالای نیم جزیره سینای با زمین سرازیر شد. برپای خبرها، نجات بخشان جسد 100 نفر را پیدا کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 اکتبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. او به نخست وزیر دیمیتری مدودیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. با نوشته خبرگزاری اینترفاکس، هواپیما بعد به زمین برخوردن پاره پاره شده است. تفصیلات در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده روز 31 اکتبر در بیشکک با رئیس جمهوری قرغیزستان الماسبک اوتامبایف ملاقات انجام داد. او در رسم افتتاحی بنای سفارت امریکا در بیشکک و بنای نوی خوابگاهی دانشگاه آسیای مرکزی شرکت نمود. این نخستین سفر وزیر خارجه امریکا به همه 5 کشور این منطقه است و تا 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. در شهر سمرقند ازبکستان جان کری در نشست مشترک وزیران امور خارجه همه 5 کشور آسیای مرکزی و امریکا در فرمت نوی موسوم با S5 پلیس یک جمع شرکت می‌ورزد. وزیر امور خارجه امریکا در رسانه در نشست مکالمه استراتژی امریکا و قزاقستان شرکت و در دانشگاه نظربایف سخنرانی خواهد کرد. جان کری همچنین از ترکمنستان و روز 2 نوامبر از تاجیکستان بازدید می‌کند. ایالات متحده تقریباً 50 افسر و سرباز نیروهای واکنش سریع را به سوریه می‌فرستد. نماینده رسمی وزارت دفاع آمریکا در این باره روز جمعه خبر داد و گفت قرار است نظامیان در شمال سوریه در منطقه تحت نظارت کوردها مستقر کرده شوند. امریکایی‌ها با حیث مشاوران نیروهای کردها که علیه گروه دولت اسلامی می جنگند فعالیت میکنند. آنها همچنین در عملیات ویژه علیه دولت اسلامی در قلمرو سوریه استفاده میشوند. چنین عملیات به گفته وزیر دفاع امریکا اشتون کارتر در آینده دایر کرده خواهد شد. از این پیش براک اوباما رئیس جمهوری امریکا اظهار کرده بود که نظامیان کشور در قلمرو سوریه جایگیر نخواهند شد. ایالات متحده تا حال با ضربه های هوایی به موقع های گروه دولت اسلامی میکرد. از دمه شاید که شاید در آینده شماره افسران و سربازان نیروهای سریع امریکا در سوریه افزایش شود. با تصمیم کاخ سفید برای فرستادن نیروهای امریکایی با سوریه اعضای کنگرس واکنش مختلف کردند. بعضی ها از آن ناراحتند که ماموریت اوباما برای این عملیات از کنگرس اجازه نخواسته است. بر اثر ترکش و سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست پایتخت رومانی 27 نفر به هلاکت رسیده، 155 کسی دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات حد میزنند که تعداد قربانیان شاید افزایش یابد، زیرا وضع 25 نفر دیگر را طبیبان خیلی وزنین ارزیابی کردند. ترکش و سوختار در این کلوب شبانه شام جمعه هنگام راک کنسرت روی داد. ضمن سوختار در بنا تقریبا 400 نفر اساساً جوانان و نورسان جمع آمده بودند. بعد از سوختار بسیاری ها سوی برآمدگاه شتافتند و این بیرون شدن از بنا را مشکل تر کرد. سبب های ترکش و سوختار تحقیق می شوند. کلاوس یوهانس رئیس جمهوری رومانی در صفحه در فیسبوک از این حادثه اظهار اندوه کرد و با پیوندان قربانیان اظهار همدردی نمود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش دادن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم رو با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و در سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. پروازی را تمام. بر اثر سقوط یک هواپیمای روسی در حریم هوایی مصر 224 نفر به هلاکت رسیدند. شب‌های بی‌خوابی ساکنان فرخار در مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان. جنگ‌ها میان نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارند و هر کار خیر را پاداشی است. یک جوان تاجیک برای برگرداندن همیان شک شهروند روسیه مورد ستایش رسانه‌های این کشور قرار گرفته است. از مصر درباره سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالم اویایی روسیه خبر رسید. هواپیما که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین در مسیر شرم الشیخ سن پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه در یک منطقه کوهستانی کناری شهر العریش نیم جزیره سینای به زمین سرازیر شد. مقامات مصری اعلان کردند که نجات بخشان کشور پاره‌ها و صندوق سیاه هواپیمایی روسی را پیدا کردند. با گفته آنها ایرباس پورنابود شده و احتمال می‌رود که همه 224 سرنشینی آن به هلاکت رسیدند. ایمن المقدم یک مقام مصری در کمیته هوایی به خبرگزاری ها گفته است خلبان پیش از قطع شدن ارتباط با برج نظارت اعلام داشته است که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و قصد دارد هواپیما را در نزدیکترین فرودگاه به زمین شیناند. نجات بخشان مصری میگویند که ایرباس را در نزدیکی یک فرودگاه العریش آشکار کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 نوامبر را روزی ماتم اعلان کرد. او با نخست وزیر دیمیتری مدودیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. مکسیم سکالوف وزیر نقلیات روسیه در صحبت با خبرنگاران گفت که با دستور نخست وزیر او رئیس کمیسیون دولتی تعیین شده است و همراه با دیگر اعضای این کمیسیون ساعت‌های نزدیک به جای حادثه پرواز میکنند. مسئول خبرنگاران درباره آن که حریم هوایی مصر تا کجا برای پرواز هواپیما آن بود او گفت:
Мы не имели информации о запрете воздушного пространства над этим.
Мы дарборе ман и парвозҳо дар ҳарими ҳавои ин минтақа ягон иттило надоштем. Ва чун мақомоти авиатсионии Миср ва дигар кишварҳои атрофи он парвозҳоро ман накарда буданд, ҳавопаймо дар долони муқаррар шуда ҳаракат мекард.
Самолёт следовал установленным коридором.
مقامات امنیتی مصر گفتند که بر پایه اطلاعی پیشکی هواپیما هدف حمله قرار نگرفته است. رسانه‌های روسیه نوشتند که هواپیمای سقوط کرده کهنه‌ترین هواپیمای شرکت کاگالم اوی محسوب می‌شد. ایرباس 18 سال باز در اختیار این شرکت است و از این پیش از سوی چند شرکت هواپیمایی خاور میانه استفاده می‌گردید. گفته می‌شود که از این پیش هم هواپیماهای کاگالم اوی با صدمه و مشکلی فنی مواجه شده بودند. سال 2010 هواپیمای تو 154 این شرکت به طور اضطراری در فرودگاه شهر مشهد ایران نشست و اما به کسی آسیب نرسید. همان سال دیگر هواپیمای کاگالم اوی ایرباس A320 که از دیگر شهر فراغتی مصر خورگاد پرواز میکرد در فرودگاه دمدیدوی مسکو با مشکلی فنی مواجه شد و اما آن وقت هم مسافران ضرر ندیدند. ولی سال 2011 هواپیمای تو 154 این شرکت که از مسکو به شهر سرگود پرواز میکرد هنگام فرود آمدن آتش گرفت. در آن حادثه 3 نفر به هلاکت رسیدند، 40 کسی دیگر مجروح شده بودند. سقوط ایرباس در مصر و مرگ 224 نفر بزرگترین فاجعه برای شرکت کوگالم آویا محسوب می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگیان گروه طالبان در منطقه های خواجه غار و خواجه بهاءالدین ولایت تخار ادامه دارند. خواجه غار و خواجه بهاءالدین و همچنین ولسوالی درقد در مرز با ناحیه فرخار ولایت ختلان جایگیر شدند. جنگ در تخار پس از آن اوج گرفت که طالبان برای نخستین بار ولسوالی درقد این ولایت را تصرف کردند. در همین حال ساکنان روستاهای مرزی ناحیه فرخار میگویند که شبها صدای تیر به گوششان میرسد و آنها به ویژه کودکان را سخت ناراحت میکند. صدای زد و خوردها را حتی ساکنان مرکزی ناحیه فرخار هم میشنوند. توجه کنید به گزارش خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت‌زاده در این باره.
ساکنان دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت درقد ناحیه فرخار میگویند که امشب صدای تیرپرانی در آن سوی مرز افغانستان تا نیمه شب شنیده میشد. با گفته ساکنان صدای تیراندازی از آن سوی مرز بعد ساعت های 23 شب 28 و 29 اکتبر بیشتر شده ساکنان را ناراحت کرده است. این در حالی است که روز گذشته طالبان ولسوالی درقد ولایت تخار افغانستان را هم مرز با جماعت دهات درقد فرخار تاجیکستان را تصرف کردند. ولسوالی درقد تخار با ناحیه امام صاحب ولایت قندوز هم مرز بوده با ناحیه فرخار مرز مشترک دارند. میرحمد یک ساکن دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت درقد در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساعت های تقریبا 23 یک بار صدای تیراندازی بیشتر شد و تا ساعت 2-3 ادامه کرد. با گفته این ساکن فرخار وقت صدای تیراندازی بیشتر شد کودکان خردسال و همین طریق اهل خانواده با نگرانی از خواب بیدار شدند.
صدای تیر بلند شد، روز پرانپران بلند شد، خیلی گودک ها های خون خیستن، خیلی خونجیو خیستن، علا خون فیران زند کن. خریفی های ساعت 3-4 شرم بودید، روز یعنی پرانپران باید کمتر شد، بود شد. بعد ما پتی بچه ها سهر پر مرتبه برامده یک تماشا کرده کچیگه بگفته، از این طرف سین افغانستان کنکم از هر طرف خیلی دود میبرم. اما وقتایی که اوز این تیر پیدا میشود میرود این را سیگابت میشید و سلطه این طرف هم تیز میشود.
نگرانی ساکنان دهه های مرزی در فرخار در حال است که سخنگوی والی ولایت تخار سنت الله تیمور در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت جنگیان صبح چهارشنبه ولسوالی درقد را تصرف کردند و جنگ های شدید همچنین در ولسوالی های خواجه غار ادامه دارد. با گفته سخنگوی والی تخار در درگیری ها با طالبان 5 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 دیگر زخمی شدند. او میگوید از بس که نیروهای دولتی جنگیان طالبان را از ولسوالی ها نیز با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی ولایت قندوز تنگ کرده اند، آنها به سمت ولایت تخار فرار کرده جبهه جنگشان را با ولسوالی های درقد و خواجه غار کوچاندند. بگمران نظیرزاده یک ساکن دیگر دهه جریلی جماعت درقد در صحبت به رادیو آزادی گفت امشب صدای تیر به گوش آنها نرسید، اما او گفت شب گذشته صدای تیرپنوری را شنیده بودند. با گفته بگمراد دو ماه قبل دو گلوله از آن سوی مرز به دهه آنها پرتاب شده بود. او میگوید امشب را با راحت و به صدای تیر پشت سر کردند. اما ساکنان نزدیک مرز شهرک نیز میگویند که امشب صدای تیرپنوری را شنیده اند. نعمت یک ساکن شهرک فرخار به آزادی گفت خانه آنها در نزد دیدبانگاه رقم 3 واقع است و صدای تیر به گوش آنها پست رسیده است. در همین حال رعنا رحیمزاده رئیس ناحیه فرخور در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار اول نیست که صدای تیر از آن سوی مرز شنیده می شود. با گفته خانم رحیمزاده تصرف ولسوالی های همسایه درقد هنوز به وضع زندگی ساکنان فرخور تأثیر نگذاشته است و تا حال سرحد بانان تاجیک از کدام ناآرامی در مرز خبر نداده اند. او می گوید در پی حمله طالبان به قندوز در خط مرز منطقه فرخور با درقد دو دیدبانگاه ایلاوگی افتتاح کرده شد. اما یک مسئول قسمی نظامی 2931 در صحبت کوتاه تلفنی به آزادی گفت که وضع در مرز آرام است. او از ایروهای بیشتری معلومات خودداری کرد و نگفت که در آن سوی مرز چی می گذرد. ناحیه فرخور در مرز با ولایت قندوز و تخار جایگیر بوده، در این ناحیه گذرگاه کاکل واقع است و ساکنان منطقه کلا بیشتر تجارتشان را با افغانستان از این گذرگاه به راه میمانند. این گذرگاه در پی سقوط قندوز به دست طالبان یک مدت بسته شده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
نگرانی ساکنان ناحیه فرخور از نبردها میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان در آن سوی رودخانه امو. شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه خبری ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
چین با تدریج نقش برادری کلانی کشورهای آسیای مرکزی را از دست روسیه میگیرد و طوری به نظر میرسد مسکو در مقابل چاره جز تن دادن به تقدیر ندارد. بنا به آمارها تجارت چین با پنج کشور آسیای مرکزی از سال 2000 به این سو 30 مراتب افزوده است. تبادل مال و کالا بین پکین و این منطقه همسایه‌اش در ابتدای قرن 21 همگی 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌داد، ولی در سال 2013 علاکه به 50 میلیارد دلار رسید. و پکین ظاهراً حتی با فتح چنین قله‌ای بلند قناعت نمی‌کند و بنا به تعهدات سپرده‌اش قصد دارد حجم تجارتش با کشورهای آسیای مرکزی را دست کم تا دو برابری دیگر بیفزاید. اما تبدیل برادری کلانی از روسیه به چین برای کشورهای آسیای مرکزی آیا تهدیدی دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
پسرفت اقتصاد روسیه و افت قرب روبل روسیه که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز دچار مشکلات کرد، چین را در این منطقه در گذشته تحت نفوذ استثنایی مسکو با سم فعالتر کرده است. و در حالی که روسیه با مشکلات اقتصادیش در داخل و با برنامه‌های پر ادعای گئوپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد، چین با خلطه‌های نوبنوی یاری‌های اقتصادی حکومت‌های این منطقه را هرچی بیشتر به طرف خود مایل می‌کند. اما جمعه قادر اکنیف اقتصادشناس قرغیز میگوید در زیر کاسه یاری های چین نیم کاسه های زیادم که برای آینده اقتصاد آسیای مرکزی ریسکی زیاد دارند. او میگوید در نتیجه این اکسپانسیا سیل مال های ارزان چین به بازار منطقه فرو ریخت و این باعث کاهش فعالیت و حتی بسته شدن ده ها کارخانه محلی شد، چون که محصولات آنها از نگاه نرخ نمیتواند با مال ارزان چین رقابت کند. اکنیف معتقد است که قرغیزستان از جمله به خاطر حمایت اقتصادش از نفوذ افزاینده این همسایه خود یعنی از چین به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پناه آورده است. روسیه نیز ظاهرا با اکسپانسیای چین و قدرت‌های دیگر در آسیای مرکزی اساساً با همین طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا اش مقابلت می‌کند، ولی یک سال اول فعالیت این سازمان هم نتوانست پیش راه سیل سرمایه چین به این منطقه را بگیرد. برعکس پکین به دلیل پهنای واحد اقتصادیش اتحاد اوراسیا را هم وسیله دیگری برای انتقال فراورده‌های شرکت‌هایش به بازار روسیه می‌شناسد. به فرق از کشورهای غرب یا نهادهای بین المللی مالی چون بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول که در عوض یاری‌های اقتصادی خود از کشورهای پسا شوروی انجام برنامه‌های مشخص اصلاحات حداقل اقتصادی را طلب می‌کنند، چین با کشورهای آسیای مرکزی چنین شرط‌ها نمی‌گذارد و نسبت به مشکلات این دولت‌ها در مسائلی برای غرب مهمه چون آزادی‌های دموکراتی یا رعایت حقوق انسان نیز بی‌پرواست. جمال الدین نورالیف که حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، سال پیش در مصاحبه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز اعتراف کرده بود که سرمایه‌های چین برای تاجیکستان نظر به پول سازمان‌های غربی چون بانک جهانی که تحت شرایط خاص داده می‌شوند جذاب‌ترند. زیرا با گفته او قرضهای پکین روند بیوروکراتی ندارند، وقت زیاد را نمیگیرند و یگان شرط ندارند. اما یاری های چین به باور ناظران امور تنها در ظاهر به قید و شرطند. در اصل افزایش حجم قرضهای این کشورها از پکین به معنی است که آنها هرچی بیشتر تحت نفوذ فعلا اقتصادی و در آینده سیاسی چین قرار میگیرند و در صورت ناتوانی یا تاخیر در پرداخت قرضهایش پکین میتواند روی کشورهای قرضدار شرطهای خود را تحمیل کند. در این لابلا بسیاری ها بخصوص تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور محروم از منابع نفت و گاز و امکانات فراوان اقتصادی در آسیای مرکزی را آسیب پذیر می شمارند. قرض دوشنبه از پکین علاکه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد و اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شاهراها و نقبها صرف شده اند. بر علاوه پکین بعد دوشنبه برای 3 سال آینده وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است. همینطور در ماه سپتامبر بانک دولتی چین با امضای یک قرارداد برای حفظ قرب پول سامانی 3.2 میلیارد یوان معادل تقریبا 500 میلیون دلار یاری اقتصادی جدا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند چین در یک مرحله خیلی دشوار دست دوشنبه را گرفت و در اجرای طرحهای مهم همدستی کرد. جمال الدین نورالیف هم در مصاحبه یک سال پیشش گفته بود در دوشنبه نگرانی ها از امکان افزایش وابستگی این کشور از چین را درک میکنند، ولی برای رفع عاقبت های رکود اقتصادی روسیه به سرمایه سخت نیاز دارند. با گفته او دوشنبه مرز نهایش در روی اکسپانسیای چین را خواهد کشید، ولی نه امروز.
افزایش نفوذ چین در آسیای مرکزی که نقش روسیه را در منطقه تو رفت کم رنگ میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ماجرای خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک مهاجر کره تاجیک که در روسیه به تکسیرانی مشغول است، بعد از یافتن همیان یک خانم روس آن را به صاحبش برگردان. عجیب آن است که در لحظه‌های اول دختر روس اسمس جوان تاجیک را قلابی پنداشته و به آن واکنش نکرد و فقط بعد از دریافت اسمس دومی او فهمید که واقعا هم همیانش را گم کرده است. زمنان بار اول نیست که مهاجران تاجیک مبلغ یافتهشان را به صاحبانشان برمیگردانند و مورد ستایش رسانه های روسیه قرار میگیرند. زمن ستایش مورد ستایش رسانه هایی که زمنان در صحیفه هایشان هنوز هم تعقیل مهاجران تاجیک فراوان به چشم میرسد. همکار ما در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشا با جوانی نیکسیرشت تاجیک و صاحب همیان هم صحبت شد و گزارش تهیه کارت کی همراه میشنویم.
زبیولو شفیزاده مهاجر 25 ساله تاجیک هیچ تصور نمیکرد که یک کار معمولی وای برگردانیدن همیان به صاحبش اینقدر با اسلوب گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیدا میکند و او را به یک قهرمان رسانه های روسیه تبدیل میدهد. این مهاجر تاجیک روز 28 اکتبر تصادفاً بعد از کار در راه به مغازه همیان پر از کارت بانکی و پول پیدا کرده با یک راه عجیب آن را به صاحبش که یگان معلومات درباره اش نداشت برگردانده است. وای به یک کارت داخلی همیان به صاحبش SMS میفرستد و رقم تلفن خود را میگذارد. بعد پیدا شدن یک پیام در صفحه فیسبوک الیانا کوراتوا، صاحب همیان که در آن از زبیهولو تشکر شده است، استفاده برندگان اینترنت به نشان قدردانی از این عمل نیک مهاجری تاجیک به صورت حساب او پول گذرانیدند. زبیهولو روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مشورت با الیانا او حدود 8000 روبل مبلغی به صورت حسابش وارد شده را به نصرالدین، یک کودک 2 ساله تاجیک که مادرش از وی دست کشیده در یکی از یتیمخانه های روسیه تربیه می گیرد فرستاده است. در باره نصرالدین هم به زبیهولو الیونا قصه نموده است. این مهاجری تاجیک می گوید این پول حقی او نیست، زیرا کدام کاری مهمی را نکرده، فقط چون یک انسان وظیفه خود را اجرا کرده است. و که تکسیرانی میکند به چنین حادثه ها زیاد روبرو میشده است.
تلفن میافتد موبایل، پول میافتد، کشلوک میافتد، میتون میافتد. یا اون چی باشد از پیشه بسیار از میکنم که این همین فلان چیز این فلان زکست موندگی باید میباریم اوفیس میکنم.
الیانا کوراتوا صاحب جوانی همیانه که مهاجر تاجیک را رسانه ای کرد به رادیوی آزادی گفت از شیوه عجیبی برگردانیدن همیان گم کرده اش که به قول او تمام زندگیش در داخل آن بود تا هنوز به خود نیامده است. الیونا میگوید در اول با توجه به پیامی با اشتباه نوشته زبیهولو و شیوه گفتاری او با روسی وی فکر کرد که مهاجر تاجیک از او بر عوض همیان پول میپرسد، اما
اصلاً این طور نشد. وای برعکس در تلفن می گفت من تشویش نکشم و آدرس را برایش گویم و خودش پول را می آورد. این حادثه با همین هم جالب است که با واقعه ریالی مونند نیست.
این جوان دختری روز که در یک بنیاد خیریوی کار میکند در صفحه فیسبوکیش هم نوشته است که عملینه که مهاجری تاجیک باوری او را به انسانیت بیشتر کرده است. دلیانا میگوید و تا این وقت هم درباره مهاجران تاجیک اندیشه بدی نداشت.
در مسکو تاجیکان زیادند. در خود پیشخانه ما هم راهروهای تاجیک کار میکنند. ما با هم همیشه سلام میکنیم و اگر بارم زیاد باشد آنها با من کمک میکنند.
در باره نصرالدین دو ساله که زبیح الله مبلغ های صورت حسابش را به او ارسال کرده است، آلونا میگوید وی حالا در خانه اینترنتی سن پترزبورگ تربیت میگیرد و مادرش زمان تولد از او دست کشیده است. بنیاد خیریوی حالا برای نصرالدین اویله نو و پدر و مادر میجوسته است. زبیح الله 25 ساله سال 2008 بعد ختم مکتب میونه از ناحیه پنجکنت تاجیکستان با امید دریافت کار و زندگی بهتر به مسکو رفته است و میگوید خیلی میخواست دانشگاه بخواند و صاحب معلومات شود، اما وضعیت اویلوی برایش این امکان را نمیدهد و چون اکثر دیگر مهاجران بدون یکان جای کاری معین وارد مسکو میشود. زبیح الله مهاجری که از 18 سالگی در مهاجرت به سر میبرد میگوید بعد 8 سال کار و زندگی میان مردم روس به این خلاصه رسیده است که آنها چندان به تاجیکان و عموما مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند. بنابراین وی میگوید هر مهاجر تاجیک در این کشور باید با عمل و رفتار خود باعث به تغییر یافتن اندیشه و مناسبت مردم محلی با تاجیکان شوند.
همین ریبن دوشت سنگزده ما همونم با گفتم که خلق تاجیک با بسیار هر چیمه دو میگرم با گفتم میگرم سیمانی بواید بزرو دا هر چیمه دو و خیلی خلق نیستیم و خیلی همین بسیار میگرم دا پس نزمم موی خیلی آدموی دوبریم هستیم.
زبیح الله فرزندی سوم در اویله است. پدر و مادرش که 4 فرزند دارند فعلا بازنشستند و با کمک فرزندان مهاجری خود روزگارشان را رو پیش میبرند. زبیح الله میگوید بعدی رسانه شدن حادثه پیدا کردن همیان تلفنش به ایست زنگ میزند. هم مردم روس و هم مهاجران دیگر از کنج و کنار روسیه با او تماس گرفته تشکر میگویند. روسیه میزبانی صدها مهاجر کاری از تاجیکستان است. در افکار عمومی روسیه مهاجران تاجیک بیشتر تصویر یک جنایتکار و قاچاقبر مواد مخدر را دارند. تحلیلگران تاجیک برینند که برای شناخت بیشتری تاجیکان در روسیه تاجیکستان به ایمیج سازی نیاز دارد و در این سمت سفارتخانه و کنسولگری و دیاسپورا ها باید بیشتر و هدفمندانه کار کنند. آنها میگویند در این مورد نقش مهاجران کاری نیز بزرگ است. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر زبانی رسانه های روسی افتادن یک جوان تاجیک برای به صاحبش برگردانیدن همیان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ما اکنون از اخبار ورزشی. تقریبا نیم ساعت پیش در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی نهایی برای دریافت جام AFK 2015 میان دسته های استقلال تاجیکستان و جهار دارالتکظیم مالایزیا پایان یافت. دسته مالایزیا با حساب 1-0 پیروز شد. در دقیقه 22 بازی بازینگری این دسته با برخنه کردنی دروازه استقلال موفق گردید. شوی استقلال برای مساوی یا غلبه کردن در این بازی ناکام شدند. برای دسته استقلال این بازی خیلی مهم بود، زیرا استقلال باری اول در بازی نهایی جام AFK شرکت میکرد. برای تماشای بازی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم به ورزشگاه آمده بود. زمنان مبلغ جایزه بازی نهایی جام AFK مسابقه از روی ماهیتن دوم باشگاه های آسیا $600,000 امریکا را تشکیل میدهد. با دسته غالب $350,000 و با دسته فینالیست $250,000 تقدیم می شود. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا شما یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شما میتوانید پیدا کنید. نشانه های سامانه ما این گونه www.azadi.org یا www.azadi.tg و اینجا این نشر مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.